دویچه وله. گفتگوی روز.
خانم پارسیپور، سازمان دهنده سفرهای شما چه نهاد یا چه شخصی بوده؟
فستیوال لوئیزیانا از دانمارک من دعوت کردن، از موزه لوئیزیانا، برای که کتاب من زنان بدون مردان به دانمارکی ترجمه شده و جزء سه بستسلر دانمارکه، چون خیلی موفق بوده. اون کتاب در جون چاپ شده و در اواسط اکتبر، در اواسط آگست رسیده به چاپ چهارم. اینا انگیزه بوده که اینا من رو دعوت کنن و من اومدم و خیلی برنامه مفصلی داشتم در دانمارک. دو شب نشست داشتیم که همطور که گفتم 400-500 نفر آمده بودن و بعد مصاحبه تلویزیونی، رادیویی، روزنامه و برای موزه لوئیزیانا و چند برنامه دیگه. این از اینجا شروع شد و اینا تهیه کننده بودن. آقای مسعود مافان همکاری کرد با اونا، ایشون ناشر منه و بقیه سفر رو ترتیب داد به سوئد و آلمان. این از که این دوتا با هم مأمور برنامه ای من بودن.
دیروز برنامه شما رو توی اینستاگرام خود دویچه وله که راجع به کتابتون صحبت کردین شنیدم و دیدم، یعنی در جریان هستم تقریبا. موضوع رمانتون چی هست؟ شما در یه مصاحبه 12 سال پیش با خود دویچه وله گفته بودین که دوست دارین رمانی بخونین که شخصیتاش واقعی باشن. آیا این رمانی که الان نوشتین و معرفی میکنین، کمی بهار، این پاسخیه به اون آرزو یا خواستی که خودتون داشتین؟
عزیزم، وقتی شما رمان می‌نویسین قطعا از افرادی که دور و برتون بودن استفاده میکنین، خانواده، دوستان، اقوام، دشمنان و تمام کسانی که در زندگی شما نقش داشتن به نفعی در رمان پیدا میشن. منم همین کار رو میکنم، منتها با یه تحولاتی. یعنی مثلا شخصیت وقتی که دارم من میخونه خودش رو نمیشناسه، چون من مثلا قیافه رو از شما میگیرم، طرز رفتار رو از اون خانوم میگیرم، طرز زندگی رو از اون نفر سوم میگیرم، اینا رو با هم ترکیب میکنم میشه یه شخصیت. ولی شخصیت های رمان هم چه واقعی باشن چه غیر واقعی، به هر حال واقعی تلقی میشه.
حالا میخواستم در مورد زندگیتون توی الان در از آمریکا و مهاجرت بپرسم. آیا زندگی توی آمریکا تا چه حد روی سوژه هایی که انتخاب میکنین و سبک نوشتنتون فکر میکنین تأثیر گذاشته؟
والا حقیقتش من از وقتی اومدم به آمریکا همیشه از نظر روانی در محیط ایران زندگی میکنم. ادبیات ایران رو میخونم، به خبرهای ایران گوش میدم، درباره کتاب‌های فارسی نقد می‌نویسم، رمان می‌نویسم که محیط زندگیش در ایرانه و تمام اینها. محیط آمریکا چندان روی من تأثیری نگذاشته، چون من با آمریکایی‌های زیادی دوست نیستم. دوستان من باز هم از بین ایرانی‌ها هستن و در حقیقت یه جور زندگی ایرانی رو در آمریکا اجرا می‌کنم. نه، چندان زیاد روی من تأثیر نذاشته. به همین جهت الان ذهنم خالی از نوشتن، چون از محیط ایران دور شدم، دیگه اونجا نیستم، دیگه به محیط آمریکا هم زیاد قاطی نشدم. اینه که دیگه چیزی برای نوشتن ندارم. حالا باید سعی کنم این مشکل رو برطرف کنم.
چون من میخواستم در مورد نقش بودن توی کشور آزاد بپرسم، آیا این به شما امکانات بیشتری میده یا اینطور که میگین نه به اون صورت تأثیری نداشته؟
ادبیات من در ایران، وقتی در ایران می‌نوشتم، حالت سورئالیستی پیدا می‌کرد، میشد ماجیک و رئالیستیک، ادبیات جادویی. برای اینکه خب بخاطر اینکه از سانسور بگریزیم وارد عالم سورئالیسم میشدم. ولی از وقتی در آمریکا هستم همیشه واقع گرایانه مینویسم، چون دیگه هیچ انگیزه ای برای این نیست که من به دنیای سورئال وارد بشم. و این البته نمیدونم نقص یا حسنه.
از نظر خودتون چی؟
از نظر خودم نقصه، برای اینکه از محیط طبیعی خودم دور افتادم و بنابراین در یه محیط غیرعادی جدا از اون محیط طبیعی مشغول نوشتن هست.
راجع به مردمی که توی این جلسات کتابخونی باشون برخورد داشتین، چطوری مردم رو یافتین و چه احساسی دارین بعد از این سفرهایی که کردین؟
خیلی مردم به من انرژی میدن، میان در گرما، در سرما، در حالتهای مختلف جمع میشن، سالن رو پر میکنن، گاهی وای میسن سرپا تا بتونن با من حرف بزنن و اینا انرژی بخشه. من در آمریکا تنها هستم، و در تنهایی خودم زندگی میکنم و گاهی فکر میکنم کاش زندگی تموم بشه، بس دیگه، من به اندازه کافی زندگی کردم. ولی این استقبالی که مردم میکنن به شدت به من روحیه میده.
ما میخواییم که شما بیشتر سفر کنین به اروپا و هنوز خیلی کشورهای دیگه هست که امیدوارم بتونین بریم پیش دوستداراتون. راجب برنامه یا پروژه آینده که احیانا داریم میتونین برای ما بگین؟
این روزها در اینجا این فکر برام اومده که یه قصه درباره یکی از زندانیا بنویسم. اگه بتوانم یه رمانی در این باره بنویسم خیلی خوبه. اون یه شخصیست که من میشناسمش، حتی خیلی دلم میخواست اسمشو بردارم برای این کار، ولی خب ممکنه خانوادش ناراحت بشن چون من نمیتونم یه قهرمون بسازم. میخوام یه آدم معمولی بسازم با نقصها و عیبهای آدم معمولی. بنابراین مجبورم یه اسمی براش اختراع کنم که بتونم اینو بنویسم. شاید در آینده همچین کتابی بنویسم.
خیلی ممنونم که به من وقت دادین.
خواهش میکنم عزیزم، قربانی.
مرسی.
دوستان عزیز، برنامه رو اینجوری تنظیم کردن که حالا من برای شما کتاب بخونم. من از این کتاب کلی بهار یکی میخونم و بعد شما رو آزاد میکنم. از اول کتاب میخونم. این کتاب رو من رادیو زمانه کار میکردم، به من گفتن یه رمان برای ما بنویس و من شروع کردم این رمان رو نوشتم. هر هفته دو صفحه و نیم مینوشتم که به اندازه 10 دقیقه برنامه رادیو بود و بین نوشتن هایی من وقفه میفتاد. گاهی به این خاطر در این کتاب یه نکاتی نوشته شده ولی عمل نشده بهش یا اشتباهاتی داره، به بزرگی خودتون ببخشیم. رفته کنیم. به فروغ گفته بودن که خال خانوم و فخری شاید روز بعد وارد شدن. فروغ می دانست که آنها با یاور نبیلی و دختر خاله اطرت خواهند آمد. شب شده بود و خوابش نمی برد. زیر نور چراغ گرسوز نشسته بود و به حرفهای مادرش گوش می داد. به گفته مادر، فخری 3 روز مانده به عید به دنیا آمده بود. این درست همان زمانی بود که مادر او را باردار بود. شکمش بزرگ شده بود و رفته بود تا از خواهرش خداحافظی کند و به رودبار برود. پدرش رئیس اداره پست و تلگراف رودبار شده بود. پرسید کجا به دنیا آمده و مادرش گفت در رودبار، میانه چله تابستان. بعدها در شناسنامه‌اش خواند که در ماه مرداد به دنیا آمده بوده است. نوشته بودن 16 اسد در سال 1304 خورشیدی. در 5 سالگی فخری را در تهران دیده بود. از رودبار آمده بودند و به خانه خاله دقا وارد شدند. تنها 1 ماه در تهران ماندند و بعد به اردکان آمدند. 3 سال بود آنجا بودند. فخری 6 ساله به او گفته بود وقتی بزرگ شود زن رضاشاه خواهد شد. این را به یاد داشت. چیز دیگری از فخری به یادش نمانده بود. معصومی که از خبر آمدن خواهرش و یاور و اطرت به هیجان آمده بود از 2 روز پیش تدارک می‌دید. هوا هوای ماه اسفند بود و خنک‌ها اجازه می‌داد خوراک درست کند و در سایه بگذارد. 1 دیگ حلوا پخته بود که در روز پیش از عید نزد مادرش کند که در همان روز از دنیا رفته بود. 1 منگوش گوسفند پخته بود. چاره ای نداشت جز درست کردن خورش قیمه و قرمه سبزی. در بازار فقط سبزی یافت می شد. سیاه بهار بود و هیچ میوه ای نرسیده بود. آلوی خشک هم داشت و بنا داشت 1 روز خورش آلو ببزند. 3 مرغ هم سر بریده بودند تا تحچین درست کنند. گفت مهمان 3 روز مهمان است، بعد خودش سایه‌خانه می شود. در اردکان که منطقه کویری بود اجناس زیادی وجود نداشت. مردم مختصر بودند و خوراکهای محلی شبیه خوراکهای یزد بود. شیرینی‌های عید را هم خودش پخته بود. قالب‌ها را از خانم فتانت، زن رئیس اداره عدلیه گرفته بود. این خانم فتانت میانه نماز و روزه دائمی شیرینی‌های خوبی هم می‌پخت. 2 پیت حلبی نفت داشت که آنها را خوب شسته بود. شیرینی ها را در قالب درون این پیت های نفت می گذاشت و روی اجاق قرار می داد. شیرینی های خودش را که پخت پیتها و قالبها را به معصوم دادم. فروغ با حیرت با حسرت به شیرینی ها نگاه میکرد که خوردنشان تا عید بشود قدغم بود. شیرینی برنجی، شیرینی نخوچی، قطاب و باقلوا. این سومین بار بود که معصوم شیرینی میپخت و خانم فتانت با طعنه گفته بود نمیفهمد چرا او خودش قالب شیرینی درست نمی کند. البته در اردکان درست کردن قالب شیرینی ممکن نبود. باید از یه سفارش می داد و هر سال یادش می رفت سفارش بدهد. معصومه کوتاه قد بود. این را فروغ 8 سال هم متوجه شده بود. هنگامی که مادرش در کنار خانم فتانت می ایستاد تا زیر گردن او بود. در عوض هرچه خانم فتانت ساکت بود مادرش پر حرفی می کرد. بلد بود تا هر داستانی را 10 بار تعریف کند. این طوری بود که فروغ از تمام زندگی مادرش خبر داشت. با او 10 بار در یک چاه افتاده بود و با تناب شلی که به کمرش بسته بود از ته چاه بالا آمده بود. 10 بار عقرب او را گزیده بود. 10 بار هم در حوض افتاده بود. بیشتر از 20 بار از تکه های کهنه شلوار پدر بزرگش پیراهن عروسک دوخته بود. 20 باری هم با خرد کردن لیمو عمانی و ریختن آن در سرکه و اضافه کردن پیاز ترشی خلق و سایه درست کرده بود و جلوی مهمان گذاشته بود. مهمانان همه از طعم ترشی تعریف کرده بودند. 20 بار عروس شده بود و در شب عروسی از شوهرش خجالت کشیده بود. 20 بار هم در نیمه شب زناشویی در آب حوض غسل کرده بود. تمامی این نکات در ذهن فروغ هیجان انگیز بود. جز مادرش هیچ مخاطبی نداشت. 2 سالی می شد که به دبستان رضا شاه می رفت. دختران دیگر بیشتر دختران کارمندان دولت بودند که به اجبار به اردکان آمده بودند. 2-3 دختر محلی هم بودند که پدرانشان باد یزد و تهران به دماغشان خورده بود و دخترانشان را به مدرسه سپرده بودند. اما فروغ متوجه نبود چرا این دختران را دوست ندارند. بعدها که زن جوانی شد ناگهان متوجه شد که هیچ دوستی از دوران مدرسه برای خودش نگاه نداشته است. اردکان به تازگی از حالت روستایی به شهری تغییر قیافه داده بود. با آنکه منطقه کویری بود اما امکان رشد داشت و شهرستان شده بود. کارمندان دولت هم آمده بودند و مردم محلی بسیار احساس رضایت می کردن. معصومه جزو زنهای معروف شهر بود. البته همه حجاب داشتند و هنوز کشف حجاب نشده بود. فروغ شب که خوابید و چشمانش را به هم فشار داد تا خواب از آن بیرون نرود به فکر فردا بود. و فخری، راستی فخری چه شکلی بود؟ طرح مبهمی از چهره فخری در ذهنش مانده بود. فکر کرد خدا کند فخری بزرگ نشود و زن رضا شاه نشود. چه عیبی داشت که خود فروغ زن رضا شاه بشود؟ عکس رضا شاه در خانه آنها بود. آن را در اتاق مجلسی به دیوار زده بودند. عکس ولیعهد هم بود. ولیعهد کوچک بود و شاید بهتر بود زن او بشود. اما فخری میخواست زن رضا شاه بشود نه ولیعهد. فروغ هم بیشتر مایل بود زن رضا شاه بشود. پدرش گفته بود رضا شاه شاه بزرگی است. البته اینجا جلوی فروغ گفته بود. اما هنگامی که با آقای اندلیبی تریاک میکشید و فروغ آنها را از پشت پرده زیر نظر گرفته بود، پدرش گفته بود رضا شاه خیلی حریص است. تمام شمال را خورده است. فروغ واژه حریص را نمیشناخت. هنگامی که به آن فکر میکرد یک مرد بسیار چاق به نظرش میرسید. اما البته رضا شاه چاق نبود، حتی لاغر بود. اما اینکه تمام شمال را خورده باشد به نظر ترسناک می‌رسید. فروغ شمال را هم نمی‌شناخت. به او گفته بودند که اردکان در جنوب است. پس جنوب یعنی اردکان. اما شمال جای عجیبی بود که رضا شاه آن را خورده بود. البته فروغ متوجه بود که شمال یک زمین است. همین چند روز پیش معلمشان گفته بود که بابل در شمال کشور است. بابل را ندیده بود و نمی‌دانست چه جور شهر است. مادرش گفته بود که شمال بسیار سبز است. او 10 بار خاطرات سفر رودبار را تعریف کرده بود. رودبار هم در شمال بود و فروغ به زحمت آن را به خاطر می آورد. در ذهن او یک خیابان گلی بود که یک اداره تلگراف داشت.
روی سقف اداره پر از سیم کشی بود. خانه آنها چسبیده به این اداره بود و شاید میشد گفت که شمال جایی بود پر از سیم. دویچه وله.